رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد سه‌شنبه 1 ایون، نخستین روز فصل تابستان، برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من عبدالقیوم قیوم‌زاد میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و عبدالقیوم آغاز کنیم از نگاهی به وضع آب و هوا امروز که فصل تابستان با چی آب و چی هوای پا با وطن عزیز ما تاجیکستان میگذارد.
بله میرزا، واقعا هوا دیگر گرم و خیلی آفتابی است و بنابر اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان هوای امروز جمهوری بی‌بارش و آفتابی خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه 33-35، ولایت سغد 33، ولایت ختلان 32-37، ناحیه های تابع مرکز 34 و در بدخشان 21-26 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و آرزو میکنیم که شنونده عزیز ما روز خوبه و همین طور تابستان خوبه در پیش داشته باشند. و اینجا میگذاریم به بخش اخباری این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در یک تماس تلفنی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دانستن حدالممکن فکت های بیشتری مربوط به عملیات پرقربانی دیروزه بالای کاروان کشتی های حامل کمک به سرزمین های فلسطینی نوار غزه را مهم خواند. نتانیاهو در پی این حادثه سفرش به واشنگتن را لغو کرده است. وزارت خارجه آمریکا نیز از مرگ فاجعه‌ای افراد در جریان عملیات نیروهای ویژه اسرائیل اظهار تأسف عمیق کرد و خواستار تحقیق فراگیر قضیه از سوی اسرائیل شد. در جریان این عملیات دست کم 9 نفر کشته و تا 50 تن دیگر زخمی شدند. این قضیه موج محکومیت‌های بین‌المللی را به بار آورد. ترکیه از انگشت شمار متحدین اسرائیل در جهان اسلام حمله دیروزه را حتی تروریسم دولتی نامید. شورای امنیت سازمان ملل نیز فعلا به بحث این بحران شروع کرده است.
برنامه رشد و بنیاد نفوذ شماری سازمان ملل متحد در جلسه سالانه خود در نیویورک طرح نوی کمک ها به تاجیکستان را تصویب کردند. این برنامه تا سال 2015 را در بر گرفته، اختصاص بیش از 35 میلیون دلار برای اجرای برنامه های
آزمون وزارت مالیه تاجیکستان با منظوری در صورت حساب های بانک های این کشور با فایز بلندتر جای دادن مبالغ از فروش سهمیه های نیروگاه راغون به دست آمده بدون نتیجه انجام شده است. خبرگزاری از پلوس از قول مقامات وزارت مالیه نوشت که برای جای دادن این مبالغ همگی سه بانک، اگرو اینوست بانک، تاجیک صادرات بانک و بانک اسخطا درخواست دادند، ولی از بس که فایز میانه پیشنهاد کرده بانک ها همگی 0.6% بود، درخواست هر سه بانک رد شده است. تا قریب 4 ماه گذشته از 6 ژانویه از حساب فروش سهمیه های نیروگاه راغون نزدیک 187 میلیون دلار جمع شده است. آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای در گزارش نوش گفت که ایران در راه غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بلندتر پیشتر رفته و تجهیزات زیادتری نصب کرده است. این نهاد وابسته سازمان ملل میگوید که ایران دست کم 5.7 کیلو اورانیوم در سطح بلند غنی شده تولید کرده است که با نگرانی‌ها درباره طبیعت اصلی برنامه‌های هسته‌ایش می‌افزاید. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مایک هامر گفت گزارش آژانس با صراحت نشان می‌دهد که ایران با اجتناب از مراعات عهده‌داری‌های بین‌المللی خود و با همکاری ناکافی با سیاستی ادامه می دهد. با قرارهای حکومت تاجیکستان محمد ظاهر صاحب و از مقام رهبری آژانس خرید و کار و خدمات دولتی سبکدو شده با این سمت دلمراد دولتوف مدیر بخش مالیه دستگاه ریاست جمهوری تعیین شد. محمد ظاهر صاحب یکی از دامادان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان است. همچنین میزروب کبیروف مظفر اشروف را در مقام مدیری دستگاه مجلس ملی عوض کرد و اشروف اکنون مدیری شعبه ضمانت های کنسیسیونی دستگاه ریاست جمهوری تعیین شده است. مقامات روسیه در جریان راهپیمایی بدون اجازه در مسکو و پتربورگ دیروز بیش از 230 تن از فعالان مخالفین را بازداشت کردند. فعالان روس تصمیم گرفتند در آخرین روز هر ماهی که 31 روز دارد، یعنی در 31 ژانویه، مارس، می، ایول، آگوست و اکتبر، با طلب مراعات تقاضای بند 31 قانون اساسی روسیه که حق آزادی گردیمایی‌ها را ضمانت می‌دهد، تشکیل چنین نمایش‌های اعتراضی کنند. یک راهپیمایی خرد با نشان همراهی در نزد سفارت روسیه در کییو نیز دایر شد. و معرکه بهاری دعوت به صفوف نیروهای مصالح تاجیکستان با پایان رسید. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفته است نقشه دعوت بهاری تا دیروز که آخرین روز این معرکه بود 100% اجرا شده است. دعوت بهاری به صفوف ارتش تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور از 9 مارس تا 31 می ادامه داشت.
از رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز سه‌شنبه 1 ایونی سال 2010 است و شما صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعت برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزا سلیم‌پور همراهی میکنیم. اینجا مرور با سرخطی سه گزارش اولی این ساعتی برنامه.
کاروان کشتی های صلح به غزه نرسید. شورای امنیت به بررسی عملیات دیروزه اسرائیل آغاز کرده است.
محمد ظاهر صاحبوف از مقام رفت. برکناری داماد رئیس جمهور چی معنا دارد؟
و پولچینی در راه دوشنبه خوجان همانو ادامه دارد. ادامه بحث ایرس با آژانس زیدی این حساری. صدای ما را مستقیمن از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل در یک جلسه اضطراری به بحث عملیات دیروزه نیروهای ویژه اسرائیل بالای کشتی هایی که به سرزمین های فلسطینی نوار غزه کمک می بردن آغاز کرد. در جریان این عملیات بنا به خبرها دست کم 9 نفر کشته و حدود 50 تن مجروح شدند. اجلاس اضطراری شورای امنیت با دعوت نواف سلام سفیر لبنان در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای این شورا را بر دوش دارد برگزار می شود.
و میرزا، عملیات روز دوشنبه بالای 6 کشتی حامل کمک‌ها به نوار غزه بلا فاصله موج انتقادها و محکومیت‌های بین‌المللی را به بار آورده است. ترکیه از انگشت شمار متحدین اسرائیل در جهان اسلام نیز عملیات دیروزه نیروهای ویژه اسرائیل را تروریسم دولتی عنوان کرد. چندین کشور سفیران اسرائیل را به خاطر تشریح به حضور خواندند. تفصیلات این عملیات ویژه و نخستین واکنش ها به این رویداد پرقربانی را همکار ما ساجده میرزا گزارش کرده است.
بر اثر هجوم کماندوسی اسرائیل به کاروان کشتی های حامل مواد بشر دوستانه به محتاجان نوار غزه، حداقل 10 فعال حقوق بشر کشته شد. صبح روز دوشنبه مقامات نظامی اسرائیل به کاروان عبارت از 6 کشتی امر کردند که منع شوند و از جای نجنبند. کماندوسی اسرائیل توسط چرخبال ها وارد کشتی ها شد و با سفر کاروان به غزه که از قبرص شروع شده بود خاتمه داد. هر دو جانب هم درباره هجوم و جنگ ها خبرهای زید و نقیز پخش می کنند. سازمان دهنده اصلی کاروان جنبش غزه آزاد گفت کماندوس از همان لحظه که پایش به زمین کشتی رسید با تیرپرانی شروع کرد و اساسا مردمی ملکی در حال خواب را هدف قرار داد. اما سخنگوی نظامی اسرائیل آویتال لیبوویچ حادثه را اینگونه شرح داد.
متاسفانه مسافران کشتی ها علیه عسکران ما از خشونت بزرگ، از خشونت شدید کار گرفتند. آنها عموماً به عسکران ما ظلم کردند و این عملی طرح‌ریزی شده بود.
مقامات اسرائیل ادعا کردند که اهل کشتی سربازان آنها را با تیر و تفنگ و کارد و تبر استقبال کردند و عسکران تنها در جواب آتش کشادند. آنها گفتند که در این حادثه 10 نفر کشته و تعدادی نامعین زخمی شدند. بعضی نظامیان اسرائیلی نیز زخم برداشتند. کارمند خیریه ترکی در کاروان حامل مواد بشر دوستانه گفت که اکثر کشته شده ها ترک ها بودند. به نظر می رسد که این حادثه به بحث دیپلماتی دو شریک سالها با هم دوست ترکیه و اسرائیل پیچیده است. انکاره ضمن اعتراض به هجوم اسرائیل حادثه را غیر قابل قبول و پیامد آن را جبران نشونده عنوان کرد. وزارت کارهای خارجه ترکیه سفیر اسرائیل گابی لیوی را احضار کرد تا پیغام را به مقامات کشورش رساند. سلیم ینل مقام وزارت خارجه ترکیه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی چنین گفت:
این کار در آبهای بین المللی رخ داد و آن نقض خشین مقررات بین المللی دانسته می شود. ما سفیر اسرائیل را به اینجا احضار کردیم. ما گفتیم که این نقض خشین مقررات بین المللی است، زیرا این کاروان بود که تنها کمک های بشری می برد. این اقدام صلح‌آمیز بود و آن در هر صورت قابل پذیرش نیست.
And this cannot be accepted at all.
نایب نخست وزیر ترکیه بولنت آرینز با مقامات امنیتی کشورش با شمول وزیر کارهای داخلی و فرمانده نیروهای دریایی جلسه اضطراری برگزار کرد. به دنبال تظاهرات های خشم‌آلود در ترکیه، مقامات این کشور تدابیر امنیتی را در سفارت اسرائیل افزایش دادند. در همین حال نایب وزیر کارهای خارجه اسرائیل دنی ایولون در نشست مطبوعاتی در رابطه با حادثه موقع شدید نشان داد و آن را دسیسه طرح‌ریزی شده عنوان کرد. او گفت طرح‌ریزان حادثه با جهاد بین المللی و القاعده رابطه دارند. ایالان محاصره 4 ساله غزه را عملی قانونی خواند، زیرا گفت او گروه حاکم حماس تروریست است. در نوبت خود گروه حماس عمل اسرائیل را محکوم و آن را جنایت عنوان کرد. رئیس جمهور ایران احمدی نژاد نیز هجوم اسرائیل را همچون عملکرد غیر انسانی محکوم کرد و افزود که آن پایان دولت اسرائیل را نزدیک خواهد کرد. در حالی که فرانسه و آلمان نیز از این حادثه اظهار نگرانی کردند، نوی پیلای رئیس بخش سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گفت که از این خشونت شدیداً تکان خورده است. کاترین اشتن رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اسرائیل طلب کرد که این حادثه را پوره تحقیق کند. حادثه هجومی اسرائیل به کاروان حامل مواد خیریه برای محتاجان فلسطین در آستانه ملاقات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با وقوع پیوست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده ارجمند رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم براه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه می رویم دنبال موضوع‌های تاجیکستان. اخیراً با قرار حکومت تاجیکستان محمد ظاهر صاحبوف رئیس آژانس دولتی خرید کار و خدمات تاجیکستان از مقام برکنار شد. این تصمیم در جلسه اخیر حکومت تاجیکستان اتخاذ شده است. البته خبری برکناری رهبر یک آژانس دولتی شاید چنین توجه زیاد را جلب هم نمی کرد مرزا، اگر او داماد رئیس جمهور نمی بود.
یقیناً عبدالقیوم، محمد ظاهر صاحبوف یکی از دامادهای سرشمار امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است که قرار معلوم دو پسر و 7 دختر دارد که اکثرش با بلاغت رسیده علکه ازدواج کردند و در محافل تاجیکستان صحبت از نفوذ دامادهای رئیس جمهور در میدان تجارت و حتی در سیاست کشور خیلی زیاد بود. اما اکنون این سوال مطرح است که برکناری یکی از این دامادها و آن هم محمد ظاهر صاحبوف که از بانفوذترین دامادهای رئیس جمهور شناخته میشد چه معنا دارد و در پس آن چی میایستد؟ همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم در گزارشش تلاش کرده است به همین سوال پاسخ بجوید.
خبری برکناری محمد ظاهر صاحبوف از مقام رئیس اگنتی خرید مال، کار، خدمت رسانی و سازماندهی فعالیت بیرژه‌های نزد حکومت تاجیکستان در جلسه نوبتی حکومت این کشور نخست در خبرگزاری رسمی دولت تاجیکستان خاور منتشر گردید. برکناری جناب صاحبوف که یکی از دامادهای بانفوذ رئیس جمهور تلقی می‌شود، در میان جامعه و کارشناسان تاجیک واکنش‌های را به بار آورده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده کارشناس مرکز دیالوگ می‌گوید با آنکه در امر برکناری جناب صاحبوف عباره به سبب به کار دیگر گذشتن ثبت شده است، اما گمان است که وی داوطلبانه از مقامش به کار دیگر گذشته و یا از مقامش دست کشیده باشد.
البته اینجا احتمالیت بعضی تصمیم گیری هایی که در حکومت های منطقه بعدی حوادث قرغیزستان صورت گرفت می تواند باشد و حرف و صداهایی که در اطراف نزدیکان پرزیدنت در این اخیر جدی صدا می دهد هم. این هم می تواند باشد که تا چه اندازه این گونه افراد صاحب مال و جایگاه شدند.
با باور رجب میرزا تحلیلگر تاجیک، برکناری یکی از نزدیکان رئیس جمهور تاجیکستان ادامه استافت پیشگرفته رئیسان جمهور قزاقستان و ازبکستان است. زیرا وی میگوید اگر در قزاقستان نورسلطان نظربایوف دخترش دریغه نظربایوه را از سهامداری در یکی از بانک‌های معروف این کشور دور کند، پس در ازبکستان اسلام کریموف پرزیدنت این کشور فعالیت شرکتی آفشاری زیرامکس را که طبق گزارش ها زیر نظارت دختری بزرگش گلناره قرار داشت متوقف نموده، اداره دادستانی این کشور در نسبت رهبران اجرایی زیرامکس پرونده جنایی باز کرده است. همکنون با توجه به این قضیه ها و مشکل اخیری که در جامعه تاجیکستان در مورد پولکی شدن راه دوشنبه خوجند پیش آمده است، جناب میرزا میگوید از راه دور کردن محمد ظاهر صاحب و دولت میخواهد توجه جامعه را به دیگر طرف کشاند.
من فکر میکنم که در تاجیکستان امروز مسئله اساسی انا همین موضوع پولکی شدن راه است و مقامات به همین نقطه رسیدن که تا یک مدت بحث را به سری انا همین برکنار کردن یک دو نفری که چندان شاید در صحنه های اجتماعی و سیاسی مملکت نقش نمی بودند، انا همین گونه قرارها را به تصویب برسان و با همین فعالیت های نسبتا سیر درآمد خود را حفظ نماید.
این در حالی است که راه ماشینگرد دوشنبه خوجند توسط شرکت اینوویتد راو سولوشنز از ماه اپریل پولکی شد و این وضع نگرانی ها و اعتراض های جدی ساکنان ناحیه های اطراف این راه را به وجود آورد. در میان جامعه این سر و صدا نیز وجود دارد که گویا پشت این شرکت جمال‌الدین نورعلی و معاون اول وزیر مالیه که همزمان داماد دیگر رئیس جمهور محسوب می شود قرار دارد. با این هم فعالیت این شرکت مورد انتقاد قطعی آژانس ضد انحصاری تاجیکستان قرار گرفته و امان الله اشرف رئیس این نهاد دولتی پولستانی از سوی اینوویتد راو سولوشنز را غیر قانونی میداند. عبدالغنی محمد عظیمو رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان که در این اواخر موضوع پولکی شدن راه دوشنبه خوجند و فعالیت اینوویتد راو سولوشنز را پیگیری کرده است میگوید واقعا این مسئله به مشکل رقم یک در تاجیکستان تبدیل شده است. جناب محمد عظیموف بر این است که احتمال دارد بر کناری محمد ظاهر صاحبوف آغاز برای تصمیم گیری های بعدی در مورد دیگر افراد نزدیک به شخصی اول تاجیکستان باشد.
ممکن این آغاز همین باشد. باید در تاجیکستان مفکوره دولت باید استوار باشد. هر یک مثلا منصبدار دولتی کارخانه خود را مثلا آژانسی کمیته مثلا وزارت خود را مغازه خود را حساب نکند، یک کار در طبق منفعت دولتی باید به پیش ماند.
در همین حال این فرضیه نیز صدا می‌دهد که گویا بر کناری محمد ظاهر صاحبوف به دنبال سرزدن اختلاف نظرهای خانوادگی گرفته شده باشد. اما پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی مطمئن نیست که تحولاتی به وجود آمده در کشورهای همسایه، تصمیم گیری های رئیسان جمهوری این کشورها و حتی حوادث قرغیزستان اثر بعد تصمیم اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان داشته باشد.
اینا حوادثی که در دیگر کشورها شده است نه خودت به خود نزدیک نمی‌گیرد. ما این را همچنین یک وضعیت طبیعی پیش از همه بررسی می‌کنیم. بعد از طرف دیگر باوری دارم که وضعیت تاجیکستان از وضعیت دیگر کشورها فرقی کلان دارد.
پرویز ملاجانو بر این باور است که با احتمال زیاد بر کناری محمد ظاهر صاحبوف به خاطر برهم خوردن آژانس خرید مال، کار خدمت رسانی و سازماندهی فعالیت برژه‌ها و دیگر شدن ساختار آن صورت گرفته باشد و یا شاید وی به وظیفه بلندتر برگزیده شود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
انگیزه های اصلی برکناری محمد ظاهر صاحبوف یکی از دامادهای با نفوذ رئیس جمهوری تاجیکستان. با این حال شرکتی در بریتانیا ثبت نام شده اینوویتیو رود سولوشنز که از جانب حکومت تاجیکستان به صفت شرکت مسئول پولچینی در شاهراه دوشنبه خوجند چناغ تنها راه پولکی این کشور و تنها شاهراه میان شمال و مرکز تاجیکستان انتخاب شده است، همچنان با جمع‌آوری حقی را از استفاده برندگان این مسیر ادامه می‌دهد. این در حال سبد خیم که اوجنسی سیاست ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان طور می‌دانیم پولچینی این شرکت را در این شاهراه غیر قانونی نامید و خواستار قطع این عمل شده بود.
در واقع میرزا قضیه این راه پولکی از موضوع های ورد زبان محافل و مردم عادی در تاجیکستان باقی میماند و اقدام آژانس ضد انحصاری علیه IRS به آتش بحث محافل و مردم در این زمینه روغنی بیشتر ریخت. اما در حالی که آژانس فعالیت این شرکت را غیر قانونی حکم کرده است، مسئولین اینوویتیو راود سولوشن میگویند که آنها کار خود را در زمینه قانونی و بر اساس مجوز انجام میدهند. همکار ما در دوشنبه سفرگل عالمی به خاطر آموزش وضع واقعی از قسمت پولکی شده این شاهراه نیز میگذشت و میگوید با پولچین ها 5 سومانی هم پرداخته است.
در حالی که خدمات ضد انحصاری تاجیکستان فعالیت شرکت اینوویتد راود سولوشنز را غیر قانونی و بدون مجوز ارزیابی کرد، مسئول دفتر مطبوعات این شرکت اصلی‌الدین شمیروف میگوید که این شرکت دارای مجوز بوده در دایره قوانین جاری کشور عمل میکند.
لیسانس بوده است. چخیل که مثال به اجازت نامه به لیسانس ما شرکت چه خلمت آنها در اینجا در فعالیت کند. همه حجات ها موافق قانونگذاری تاجیکستان به ترتیب در آورده شدگی.
اما در رابطه به اینکه رقم مجوز شما چند است و مهلت عملکرد آن تا کی است، اصلدین شمیرف گفت که او از این بیشتر صحبت نمی کند و بدون شرح بیشتر گوشه تلفن را گذاشت.
نمیتونم من برای شما ما. شما اول گفتین که یک سال، انم یک سال جواب دادم که لیسانس همه اجازت نامه جواب گویان.
این در حالی است که در آخرهای هفته گذشته کمیسیون ویژه خدمات ضد انحصاری تاجیکستان ضمن یک نشست و بررسی این قضیه پول جمع آوری در گذرگاه‌های راه دوشنبه چناق را غیر قانونی دانست و از شرکت اینوویتیو رود سولوشنز تقاضا کرد که به پول ستانی در این راه خاتمه دهد. ولی زمانی که ما به محل گذرگاه چارباغ آمدیم، برای تا مرکز ناحیه ورزاب آمدن از ما سه سامانی گرفتند و در عوض آن یک کاغذی را به ما دادند که روی آن نام شرکت و خط حرکت و اینچنین قیمت راه نوشته شده بود. در راهی بازگشت به دوشنبه نیز از ما سه سامانی گرفتند. ما برای روشنی انداختن به این مسئله که همچنان جمع‌آوری پول در این راه ادامه دارد، با رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان امان‌الله اشروف تماس گرفتیم و در پاسخ به این سوال گفت:
در جای همون پول جمع کنی بودم دیروز، قانون ویران کنی اگه تمام دیگه لینک شدگی بود. من حاضر همون طلبات های همون قراری که ما براوردیم به همونو جوابگو نیست، بررسی پرونده داشتیم. حاضر دو گروه کار کرده ایستاده است، من کمیسیون حکومتی کار کرده ایستاده است، ما یک مو مهلت دادیم.
امان‌الله اشروف افزود در این مهلتی که حسابات شرکت تهیه و پیشنهاد می شود باید پولچینی در گذرگاه ها منع کرده شود.
ادامه پولچینی در شهرهای دوشنبه چناق تنها راهی پلاکه شده در تاجیکستان. تشنج وضع در جزیره قلمرو تاجیکنشینی سوخ و بحث نتایج اودیت بین المللی فعالیت تلکو دو موضوع اصلی بخش دوم این ساعتی برنامه ماست، اما ابتدا با هم یک ترانه میشنویم. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
مگویو از غمی تو عاشقی دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشقی آواره شده، ای همه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. خانه شدم. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه.
امروز سه‌شنبه 1 ایون سال 2010 میلادی است، نخستین روز ماه ایون، نخستین روز فصل تابستان و شما شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده این ساعت برنامه.
تشنج وضع در جزیره قلمرو سوخ، نزاعی نو در مرز ازبکستان و قرغیزستان.
گوش به قمار باشد، تلکو میگوید نتایج اودیتش در فرصت تعیین شده نشر خواهد شد.
و از مرز در یک روز چند وگون میگذرد، سایرشان های جنجالی وگون ها بین دوشنبه و تاشکند.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز سه‌شنبه 1 ایون، نخستین روز فصل تابستان است و شما را در این ساعت برنامه من میزوی سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاده از دوشنبه همراهی میکنیم. اوضاع در جزیره خلمروی عمدتاً تاجیک‌نشینی سرخ که به ازبکستان تعلق داشته اما از چهار طرف در احاطه خاکهای قرقیزستان قرار دارد رو به تشنج می‌نهد. بنا به خبرهای رسیده در پی یک درگیری میان گروهی ساکنان دهه هوشیار سرخ و دهه ساگمنت قرقیزستان، روهایی که ناحیه سرخ را با شهرهای قوقند و فرغانه و رشتان ازبکستان وصل می‌کنند بسته شده‌اند.
از سوی دیگر میرزا بسته شدن این راه ها مانعی از یک جا به جای دیگر روا کردن ساکنان چند روستای مربوط به ولایت بودکند قرقیزستان نیز شده است، چون که شرایط جغرافی و مرزی در این منطقه چنان پیچیده است که راه یک روستا به روستای دیگر از میان قلمرو کشوری همسایه میگذرد و برعکس. در هر صورت چنین صورت تحولات مایعی بروز نگرانی ها درباره احتمال نزاع نو در مرز قرقیزستان ازبکستان شده است. جزئیات در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکیک.
طبق خبرهای رسیده وضعیت در ناحیه سوخ واقع در 130 کیلومتری مرکز ماموری ولایت فرغانه ازبکستان که از چهار طرف در احاطه قرقیزستان قرار دارد به تشنج روبروست. گفته می شود بعد یک دست به گریبان میان چند ساکن دهه هوشیار ازبکستان و مرزبانان قرقیز وضع در اینجا به بن‌بست مواجه شده است. با گفته هم صحبتان ما راههایی که ناحیه سوخ را با شهرهای قوقند و فرغانه و رشتان وصل می کنند بستند. با گفته آنها در مقابل این مرزبانان جانب ازبک راههایی را بستند که قرقیزها برای روعا قلمرو ناحیه سوخ را عبور می کنند. یک هم صحبتی ما میگوید مردم نمیداند که اصل حادثه چیست و چرا در این روزهای اخیر کوه و ادرها را نیروهای زیاد مرزبانی قرقیز تحت نظارت گرفتند.
چند روز بود احوال اینجا وزنی نه. در اینجا چی شده است ما نمیدونیم. چند روز بود سلطات‌های بسیار آورده در اینجا موندن، قرقیزها هم سلطات‌های بسیار موندن در اینجا. از طرف ازبکستان خیلی سلطات‌های زیاد در اینجا موندن، لیکن وضعیت اینجا اخه خوب نیست. خدا کنه که اگه در اینجا کارای گنده روی ندیه باز ما از اینجا دیگه جا رفتن نمیتونیم، از دیگه جا با ما اومدن نمیتونن. وضعیت وزنی نه.
و می افزاید که از افزایش روزمره سربازان دو طرف مردم را واهمه زیر کرده است. اما در همین حال حکومت موقتی قرقیزستان اوضاع را در ولایت بادکند کاملا آرام ارزیابی کرد. با گفته مقامات حکومت موقتی اوضاع در ولایت بادکن زیر نظارت نیروهای کشورشان قرار دارد و برای نگران یگان سبب وجود نخواهد داشت، ولی با گفته شاهدان حال وضعیت در منطقه مزبور به تشنج جدی مواجه می باشد. گفته می شود بعضن به خاطر پراکنده کردن مردم گرد هم آمده مرزبانان چند بار به هوا تیر کشادند. با اطلاع خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی در منطقه بادکن چند ماشین مردم قرقیز تبار ضمن عبور قلمرو ناحیه سوخ موعد حمله مردم این ناحیه قرار گرفته است و آنها آینه های این ماشین ها را شکستند. به منظور حمایت از این حمله ها مردم قرقیز تبار از سلطان آیگیتوف رئیس ولایت بادکن تقاضا کردند که جلو این کار را بگیرد. در عکس حال نزاهای کوچک و درگیری های کلان بین قومی مبدل خواهد شد. طبق یک خبر دیگر جانب ازبکستان به ناحیه سوخ گروه هزار نفری نیروهای مخصوص نظامی و ملیسه را انتقال داده است که از تشنج اوضاع در اینجا جلوگیری کنند. اما با تاکید کارشناسان سبب این نزاع و اختلافات بین مردم دو سمت مرز امضای سند بین دولتی بوده است که از طرف ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسیده است. گفته می شود طبق آن مردم روستاهای ناحیه سوخ ولایت فرغانه دیگر حق ندارند که چاروای خود را در دامنه کوه ها و ادیر و تل و تپه های بانی کنند که مربوط دولت قرقیزستان است. در خبرگزاری ها آمده است که مردم دهه هوشیار ناحیه سوخ دو روز پیش چند قرقیز رهگذر را به گرو گرفتند تا که مقامات ولایت بادکند به حضور آنها آید و قضیه را بررسی کنند. باید گفت که در ناحیه سوخ ولایت فرغانه 98% ساکنان آن را مردم تاجیک تبار تشکیل می کند. کارشناسان میگویند که اگر مقامات رهبری قرقیزستان و ازبکستان از توسعه حوادث جلوگیری نکنند مردم زیاد دو سمت مرز در محاصره اقتصادی خواهند ماند. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
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 شمانگان گرامی، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگاهی نیست شنید. از این بابت از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما رو از این بابت در یمل نیز گوش کنید شمانگان گرامی. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان.
بله میرزا، به دوشنبه برمیگردیم و نخست میپردازیم به بحث اعلان نتایج اودیت یا خود بازرسی فعالیت تلکو، بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان. تلکو میگوید شرکت آمریکایی مور استیونز اودیت این کارخانه آلومینیوم را انجام داده است، ولی نتایج اودیت در فرصتی برایش تعیین شده نشر خواهد شد. این در حالی است که قبلا نماینده صندوق بین‌المللی پول دوشنبه را انتقاد کرد که با وجود تقاضای مقرر نتایج اودیت تلکو را تا حال نشر نکرده است.
و قرار معلوم عبدالقیم، اودیت هم تلکو هم بانک ملی هم شرکت برق تاجیک با تقاضای سازمان های بین المللی مالی صورت گرفته بود و اون هم در پی جنجال پرسر و صدای 2 سال پیش که صندوق پول حکومت تاجیکستان را به ارائه معلومات ناصحیح به خاطر دریافت قرض از این نهاد عیبدار کرد. موضع گیری تلکو در قبال بحث اعلان نتایج اودیت این شرکت را همکاری ما میرزا نبی خورق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
شرکت تلکو کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در آخرین روز ماه می سال روان از پایان بازرسی یا اودیت مستقل دارایی های اصلی این کارخانه مهم تاجیکستان از جانب یک شرکت آمریکایی با نام American Appraisal اینک بازرسی شده است اطلاع داد. این خبر در صحیفه اینترنتی همین کارخانه تلکا روز دوشنبه به نشر رسید. سخنگوی کارخانه تلکا سیاحت قادر با گفت که طوری در خبرنامه آمده است محاسبه دارایی اصلی مالی شرکت حساب شده است و آن به مقررات بین المللی محاسبه مطابقت میکند و افزود دارایی این شرکت 315 میلیارد دلار حساب شده، ارزش کار در سال 2008 630 میلیون دلار ارزیابی می شود. با قبل او این اودیت یک قدم مهم در امر کاملا پایان دادن بازرسی محاسبه مالی کارخانه تلکا می باشد که از جانب یک شرکت بریتانیایی اودیتی مور استیفنز با خواهش صندوق بین المللی پول در حال انجام یابی است. به اطلاع کارخانه تلکا با علاوه محاسبه مالی شرکت در اودیت شرکت بریتانیایی مور استیفنز در نزدیکترین فرصت متن نهایی بازرسی شرکت مذکور موافق با وضع ماه دکبر سال 2008 در صحیفه اینترنتی تلکا به چاپ خواهد رسید. یک مقام شرکت تلکا گفت این شرکت در نشر گزارش نتیجه اودیت یا سنجش مالی خود از سوی نهاد تفتیشگری بین المللی مالی دیر نکرده است، بلکه در تاریخ از قبل بعد شده خلاصی آن را نشر نموده است. به گفته مقامات تلکا سنجش دایر نموده به صورت عموم شفافیت فعالیت شرکت مذکور را تایید کرده است. این در حالی است که چند روز قبل رسانه‌های خبری از قبل نماینده سازمان بین المللی پول در دوشنبه گزارش دادند که از نشر نشدن نتیجه اودیتی شرکت تلکا که از سوی شرکت اودیتی مور استیفنز انجام شده است نگران می باشد. لوک مایرز حتی گفته است که صندوق بین المللی پول 2 نوبت در این باره به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده است. او گفته است بر اساس توافقات میان صندوق بین المللی پول و تاجیکستان نتایج بازرسی شرکت تلکا باید در دسترس عموم قرار بگیرد. بازرسی بین المللی شرکت تلکا با تشبث صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود، اما لوک مایرز گفته است که صندوق بین المللی پول نسخه گزارش بازرسی تلکا را در اختیار ندارد. شرکت اودیتی مور استیفنز بر اساس توافقات قبلی وظیفه دار بود که نتیجه بازرسی مالی تلکا را تنها به دولت ارائه کند. اما در همین حال نمایندگی صندوق بین المللی پول در دوشنبه در مورد انجام محاسبه مالی کارخانه تلکا اظهار بی اطلاعی نمود. یک مسئول این نمایندگی گفت که تنها در صورت پر دسترس نمودن متن اودیت شرکت مور استیفنز موقع بعدی خود را در مسئله مذکور بیان خواهند داشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدگاه تلکو با بحث اعلان نتایج اودیت فعالیت های این بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان و اکنون از یک بحث دیگری نیز تاثیرگذار به تحولات و پیشرفت اقتصادی تاجیکستان. تاجیکستان و ازبکستان، این دو کشور همسایه در آسیای مرکزی، همیشه روی مسائل مختلف اختلاف نظر داشتند، ولی اکنون درگیر قضیه وگان‌ها شدند که از برجسته ترین موارد تنش در روابط دوشنبه و تاشکند تلقی می شود.
و عبدالقیم، دیدگاه دو کشور به این جنجال هم خیلی متفاوت است، در حالی که دوشنبه درباره در ازبکستان با بند شدن بیش از 2000 واگنش خبر داده کشور همسایه را به تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان و حتی به ممانعت به ترانزیت واگن‌های حامل مال و کالای لازم برای تامین نیروهای ناتو در افغانستان عیب‌دار می‌کند. آن جانب تاجیکستان را ملامت می‌کند که مسئله صرفانی را می‌خواهد سیاسی کند یا چنین نمایش می‌دهد. در این قضیه حق به جانب کیست؟ تلاش برای دریافت پاسخ به این پرسش در مطلب همکاری ما لطیفی.
مقامات رسمی دوشنبه گفته است که از 24 مای در قلمرو ازبکستان دست کم 2500 واگن تاجیکستان بازداشت شده است. ازبکستان غرضناک بودن منع عبور واگن های تاجیکستان را رد می کند و این در حالی است که دوشنبه ادعا کرده است که از بازداشت واگن هایش 100 میلیون دلار ضرر مالی دیده است. تاجیکستان و ازبکستان در طول 10 ساله ها اطراف ذخایر آب و انرژی جنجال و یکدیگر را در جاسوسی متهم می کردند. تاشکند خط ترانزیت واگن ها را با مشکل های فنی ارتباط می دهد و ادعا دارد که بخش 11 کیلومتری راه آهنی که ازبکستان را با ولایت ختلان تاجیکستان می پیوندد موقتا از کار برآمده است. مقامات ازبکستان گفتند که با سبب پیامدهای سیسمولوژی و آبخیزی در این منطقه و کمبود منابع مالی و فنی در عین زمان راه تخریب شده را تعمیر کرده نمی تواند. تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که قسمت ویران گشته راه را خودش تعمیر کند، اما تاشکند این پیشنهاد را رد نمود. حمل و نقل بارهای تاجیکستان از طریق ازبکستان از آخرهای سال 2009 زمانی که دوشنبه تصمیم گرفت برای بنیاد نیروگاه راغون سرمایه جمع آوری کند کاهش یافته قریب قطع شد. تاشکند شدیداً مخالف بنیاد این نیروگاه می باشد و می گوید که ساختمان چنین سد بلند در رودخانه وخش سبب کاهش مجرای آب به ازبکستان پایناب شده با کشاورزی آن کشور و با ویژه پخته پروری ضرر بزرگ می رساند. شفکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان اینچنین هشدار داد که سد 330 متر می تواند به محیط زیست منطقه پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. با وجود این مقامات تاجیکستان تاکید دارند که چاره دیگر ندارند. آنها به عادت قطع انتقال گاز و نیروی برق از جانب ازبکستان به تاجیکستان در موضوع سرمای زمستان اشاره می کنند. تاشکند اینچنین با ترانزیت نیروی برق به تاجیکستان از قرغیزستان و ترکمنستان خلل دار می شود. تاشکند ادعا دارد که خطهای انتقال نیروی برق قابلیت انتقال چنین مقدار نیرو را ندارد. مقامداران در دوشنبه می گویند که ازبکستان مشکل های راه آهن را همچون فشنگ فشار به همسایه قشاقش استفاده می برد. بنابر اطلاع رهبریت شرکت راه آهن تاجیکستان، واگن های حامل تکنیک و مهمات و مواد ساختمانی برای بنیاد راغون از ماه فوریه تا این جانب در قلمرو ازبکستان بازداشت شده است. در نتیجه بحث و مناظره ها تاشکند تنها به عبور واگن های حامل خوراکواری اجازت داده بود. بنابر اطلاع دوشنبه میان واگن های بازداشت شده تقریبا 300 تاشان این واگن ها با بار مهمات برای نیروهای ناتو در افغانستان می باشد. ناتو از طریق قلمرو کشورهای آسیای مرکزی ارتش خود را در افغانستان از جمله با خوراکواری و سوزشواری تأمین میکند. تاجیکستان با نمایندگی های دیپلماتی سازمان همکاری و امنیت در اروپا، ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن مراجعه نموده از آنها خواسته است در حل بحث ترانزیت واگن ها از طریق ازبکستان مساعدت کنند. در عین زمان دوشنبه امکانهای دراز مدت حل این مشکل را جستجو میکند. هفته گذشته مقامداران تاجیکستان و ایران طرح نوی بنیاد راه آهن میان دو کشور از طریق افغانستان را بررسی نمودند. بنیاد راه آهن از تاجیکستان به چین به حیث یک نقشه الترناتیوی نیز پیشنهاد شده است. در اول سال جاری وزیر نقلیات تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که راه آهن میان تاجیکستان و ترکمنستان از طریق افغانستان بنیاد شود. در این صورت از قلمرو ازبکستان می شود صرف نظر کرد. با وجود این تحلیلگران صحه اقتصادی می گن که وابستگی ترانزیتی تاجیکستان از ازبکستان در آینده نزدیک از بین نخواهد رفت. سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک بر رادیو آزادی در این باره گفت:
امروز که حکومت تاجیکستان در حالت ناگوار قرار دارد، این از اون است که شاید انیختی در خیلی از مسئله هایی که باید با وابسته به همین طرح راغون عملی میکرد اونها آماده نیستند. یکم غایه همین ملی کردن راغون و در همین شکلی که تشویقات بود برای ماندن این عاقبت های ناخوب دارد. این مرکز های تحلیلی ازبکستان اینا برداشته درست حساب کرده امروز شکلی این بلاکاد اقتصادی پرمننتی را برای ماندن.
مردم عادی در تاجیکستان رهبران دو دولت را برای ناکامیشان در حل اختلافات سیاسی عیب‌دار می‌کنند و میگویند که بحث آنها در طول قریب 20 سال سبب عذاب اهالی دو کشور شده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
ادامه بحث وگان ها میان دوشنبه و تاشکند شوانده عزیز در بخش سوم این ساعتی گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی صحبت داریم با سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و همچنین گزارش های در باره به فساد متهم شدن سه منصبدار بلندپایه در سوخت، بازداشت 60 مهاجر غیرقانونی در ختلان و پیروزی شکست تشنگی درام ادبی تاجیک نورتبرف در جشنواره تئاتر آسیای مرکزی در الماتو. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. گرامی، امروز سه‌شنبه یکم ایونی سال 2010 میلادی است و شما صدای ما را از امواج رادیو آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه موضوع های تاجیکستان، از آغاز فعالیت هیئت نوی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان اینک قریب 3 ماه گذشت. این نوبت به هیئت پارلمان یک سلسله افراد نو هم وارد شدند. اما این چهره های جدید کاری وکیلی را چگونه دریافتند و از فعالیت پارلمان البته در این 3 ماه چه تأثیراتی برداشته باشند؟
در واقع این میرزا دقیقا این همان سوالهایی است که من در گفتگوی با سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل جدید این حزب در مجلس نمایندگان در میان گذاشتم. به صحبت آقای حسینی گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا فعالیت در پارلمان دیگر معلوم است که فعالیت دائمی و کسبی هست. باید که هر نفران که در اینجا وکیل انتخاب می شوند فعالیت پارلمان را برای خود یک وظیفه دائمی و شغل دائمی خیش بدانند، که ما این را در پارلمان مشاهده کردیم و وکیلان مردمی با فعالیت های بسیار گسترده و وسیع دارند برای تهیه لایحه و تغییرات و اضافه ها در قانون های موجود و برای ایجاد قانون های جدید دارن فعالیت میکنن و میتوان گفت که پارلمان از هر یک وکیل طلب میکند که باید به یک قانون یا برای یک پیشنهاد کردن لایحه حتما که مشغول باشد. همچون عضو کمیته ساختار دولت و خود اداره کنی محلی، بنده هم همراه با اعضایان کمیته در دو لایحه همراه هستیم که باید اون لایحه را پیشنهاد پارلمان بکنیم در ظرف 6-7 ماه آینده.
از ماه مارس به این سو صحبت درباره پلاکی شدن راه دوشنبه خوجند در مطبوعات و محفل های کارشناسی خیلی زیاد و گرم و داغ است. به فکر شما چرا وکیلان پارلمان به این موضوع هیچ واکنش نکردند؟ هرچند میدونیم که در پارلمان گذشته این سازشنامه را تایید کرده بود.
دیگر مدام که پارلمان گذشته ای را تایید کرده است، این پارلمان هم که هست اکثرا که دیگر اعضایان هم پارلمان گذشته هستند و چون این سازشنامه ای که به تایید رسید با پیشنهاد حکومت کشور، همین طریق دیگر پارلمان امروزه هم که میتوان گفت که ادامه پارلمانی گذشته است، شاید هیچ وقت به این مسئله بر نگرده و هیچ وقت این مسئله را میگم واکنش شدید براش نشان ندهد. ولی تو امروز اصلا یک شرایطی پیدا نشده است که در اونجا اطراف این موضوع بحث و مناظره در داخل پارلمان با وجود آمده باشد. تنها به صحبت های غیر رسمی وجود دارد که در علاهیدگی اکثر وکیلان به این چیز مخالفت دارد. این هم اصلا یک دردی همین پارلمان ما است که در علاهیدگی هر کس برای یک قانون مخالفت دارد و ولی چون یک جا می شوند دیگه اون قانون هرچند که به منفعت ملت و مردم هم نباشند می فهمند ولی دیگه چون از جانب حکومت پیشنهاد چیست باید قبول شد.
شما در جلسه های پارلمان بدون گالستو شرکت نکردید در حالی که دیگر همه باقی مانده وکیلان با گالستو شرکت میکنند، آیا مثلا به شما ایراد نگرفتند که باید گالستو ببندید؟
تا امروز الحمدلله کسی ایراد نگرفته است و ایراد گرفتن آنها هم جنبه قانونی ندارد. اگر می گرفتن بنابر همین ما امیدوار هستم که در این باره کسی به این کار دخالت نکند. این آزادی شخصی من است و من از خوردی گالستو نبستم، عادت نکردم و امید دارم که در آینده استفادهش نبریم. به گالستو هم اگر به مردم خدمت کنیم، سازوار خدمت مردم باشیم، به گالستو هم می شود خدمت کرد. حتی رئیس پارلمان گفت حق تو است، می خواهی ببند نمی خواهی هیچ مهم نیست.
یعنی به هر صورت صحبت شو
نه اصلا اون کس ها در این باره صحبت نکردن. من خودم صحبت کردم که خب برای گالستوک اگر گپ شود چی میفرمایی شما؟ حقوق خودت میخوایی ببن نمیخوایی نبن.
یک جوان سپاس ایدمان حسینی بود وکیل جدید مجلس نمایندگان در مهمانی رادیوی آزادی با یک صحبت بدون گالستوک پیرامونی تأثیراتش از سه ماه اول کار در پارلمان.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنواندگان گرامی، اگر شما نیز متن عکس یا تصویر جالب دارید حتما سری به سامانه ما در اینترنت بزنید و در آزمون نوی رادیوی آزادی شرکت ورزید. شاید یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیبی شما شود. و یادآور میشویم که نشانه ما در اینترنت همون است که بود cw.azadi.org و یا azadi.tj. اما در ادامه برنامه گزارش ها از ولایت تاجیکستان و نخست از خوجند. سه منصبدار بلند پایه در این منطقه، بهرام بابایف جانشین رئیس ناحیه اصفهان، عبدالرحیم رسولوف مدیر کارخانه زر وستوکا در تباشر و عبدالشکور اورازبایف سرمهندس این کارخانه به فساد مالی متهم شده اند.
هر سه متهم در مجلس محلی نیز وکیل بودند و اخیراً با درخواست دادستانی و آژانس ضد فساد آنها را از حق مسئولیت و دخل ناپذیری محروم کردند. اما عبدالقیوم این سه قضیه را آیا می توان نمونه عمیق‌تر شدن مبارزه با فساد در سوغ نامه تفصیل در گزارش همکاری ما معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
برات رسولوف از مسئولین بخش آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در ولایت سوغ در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که در حال حاضر به آموزش اعمال عبدالرحیم رسولوف سرور کل و عبدالشکور اورازبایف سرمهندس کارخانه زریه و استاکه شهر تباشر مشغول است، اما جزئیات بیشتری را در این باره بازگو کرده نمیتواند. دلربا نصراللهیه و سرور دستگاه رئیسی کلی کارخانه مذکور گفت تا حال هیچ گونه دلیل شیعی و عیب علیه این دو سرور کارخانه‌اش از جانب آژانسی مذکور پیشنهاد نشده است و این دو نفر در آزادی به سر میبرند. و افزود
یکون خود دلیل کچی کار کرگی نیده برای همون هم حاضر بسیدوانی داده که کاغذوی کارخانه کاغذوی و حقوق کچی توری نامده از دکومنتال نیست لیتسش ناش در کار بودیم فقط هم تو گاب کچی کار کرسوز خلاص.
یک وکیل مجلس شهر تباشر با شرط آشکار نکردن نامش به آزادی گفت که سرور کل و سرمهندس کارخانه زریه وستوکا در شهر تباشر به خاطر غیر مقصد و به منفعت های شخصی کار فرمودنی مبلغ های بزرگ که از جانب سرمایه گذاران روسیه به این کارخانه وارد گشته بود تحت شبهه و گمان قرار گرفتند. در همین حال در مورد بیکار شدن وکالت های وکیلی بهرام بابایف جانشین رئیس شهر و وکیل مجلس شهر اصفهان، مدیر شعبه تشکیلی حکومت این شهر اسمت پولاتوف گفت
که پیشنهاد
прокурор شهر و прокурори вилоят талаб кардик ки мешавад дар пешниҳодаш ҳамчун иҷозат китон гуфтад.
Оқои Пулодов афзуд, собиқ муовини раиси шаҳри Исфара аз сӯи додситонии ин маҳал ва қонуншиканиҳои ҷиддӣ дар татбиқи қонуни афви амволи Тоҷикистон айбдор ҳисобида шудааст. اما در حالی که دادستانی اسفره تفتیش این پرونده جنایی را پیش میبرد، سابق معاون رئیس شهر اسفره در آزادی قرار دارد و برخی از منابع میگویند از تاجیکستان بیرون رفته است. طبق خبرهای دریافتی این سه وکیل مجلس های محلی حقوق دخل ناپذیریشان قطع گشته، عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد میباشند. ولی کارشناس تلاو رسولزاده میگوید اصلا اینجا گپ سری منصوبیتی حزبی نمی رود.
بعضی ها بسیار کوشش میکنند شاید مبلغ های کلانه را برای دریافت مندت دپوتی صرف کنند و اونها گمان میکنند که این یک برای اونها یک تلسم میشود، یعنی یک تومار میشود که از هر گونه بلاها اونها را ایمن نگاه میدارد. ولی ببینید که مثلا اگر چون قافیه کی کج آمد، من فکر میکنم که نه منصوبیت حزبی و نه مندت دپوتاتی هیچ یک سپر نجات آنها در نزد قانون بوده و شده نمیتواند.
اما از سوی دیگر به گفته کارشناس تلاو رسولزاده، بازداشت منصبداران زینه های میانه دولتی از جانب مقامات دادستانی و آژانس نظارت مالی تاجیکستان بازگوی آن است که برای مقامات این کشور منصوبیت به حزب حکمران و مقام وکیلی دیگر به قبل آن تلسم و تومار هم نیست که منصبداران دست به فساد مالی و جنایات دیگر زده را از سنجش و تفتیش و کشیدن به دادگاه مثل سپر حمایت کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به فساد متهم شدن سه منصبدار بلندپایه در ولایت سغد. اما در ولایت خطلان جنوبی تاجیکستان از عملیات گسترده موسوم به نلگال نتیجه گیری کرده اند. به گفته این مقامات در جریان این عملیات 63 مهاجر غیر قانونی بازداشت و اکثر آنها در پی بازرسی به کشورهای زادگاهشان اخراج شده اند. گفته می شود چنین عملیات ویژه که خیلی شبیه عملیات های نیز با چنین نام نلگال در کشورهای مهاجرپذیر چون روسیه است، در سایر ولایت های تاجیکستان نیز به راه انداخته خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان معمرزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه.
در پی یک عملیات ویژه تحت عنوان نلگال، 63 شهروند خارجی بنابر بود و باش غیر قانونیشان در قلمرو ولایت خطلان بازداشت و بخشی اعظم آنها دپورت شدند. به اطلاع خدمات مهاجرت ریاست کارهای داخلی ولایت خطلان، عملیات مذکور روز 1 می آغاز گردیده. در پی آن شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و مالدوا برای اقامت بدون قید در قلمرو ولایت خطلان به مجازات کشیده شده، 46 نفر از آنها با حکم دادگاه از کشور خارج گردیدند. جمشید رجبوف، کارمند دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ولایت خطلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت 43 نفر از بازداشت شده ها شهروندان افغانستان بودند که در نواحی وقت شدن غرب به جمع آوری غیر قانونی شیره کمال، یک نوع رستنی نادر و شفابخش، سر و کار داشته اند.
شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان یک گروه اسمور 18 نفر و جمع آوری شیره کمال مشغول بودند در منطقه 5 تریتوری وخش در امی کوه که بایو ویزشان مهلت را گذشته بود. سودی نوحیه وخش پیشبینی کرده شد از هر یک تایوان ها 105 سومونی گرمه بندی کرده شد با بودجه دولت و از طرف خدمات موشد دپارتاسیا کرده با جوی استقامت خودشان بوده رسونده آمد.
جنوب رجب فوزود افرادی دیپورت شده از حقوق بازگشت به تاجیکستان تا 5 سالی آینده محروم کرده شدند و اما اسمت نام صاحب کاری که گویا شهروندان افغانستان را به جمع آوری شیره کمال جلب کرده است تا به حال سوی مقامات میلیسه در پیگرد قانونی قرار داشته است. جمع آوری یا ریشکن کردن گیاهی کمال در یک سال قبل از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان رسما ممنوع اعلان شده بود، چون این نوع گیاهی شفابخش با کتاب سرخ تاجیکستان شامل شده از رستنی های نادر و گرانبها ارزیابی می شود.
و در دقایق پایانی این ساعت برنامه یک گزارش فرهنگی داریم. در جشنواره سیمی تئاتر آسیای مرکزی در الماتا، درامای شکست تشنگی درامنویس شناخته تاجیک نور تبرف بهترین اثر صحنوی اعتراف شد. همکار ما نصیب جان امانی با تفصیلات بیشتر این خبر از شهر الماتا.
اثر درامنویس نور تبرف شکست تشنگی در جشنواره سیمی تئاتر آسیای مرکزی و قزاقستان بهترین نمایشنامه دانسته شده. خود مؤلف صاحب جایزه مخصوص با مبلغ 300 هزار تنگه یا 2000 دلار گردید. چون نمایشنامه با صحنه های جالب و غایه عالی ضد جنگی و تبلیغ صلح و آرامش به حاضران پسند آمده بود، آنها این خبر را با کفکبی بر دوام پذیرفتند. جایزه را به مؤلف نماینده دیگری تاجیکستان عضو هیئت داوران پروفسور ابراهیم عثمان سپارید. همچنین از اهل هنری تاجیک در این جشنواره زلفیه تویچی و هنرپیشه تئاتر دولتی مسلکی و موسیقی به نام کمال خوجندی همراه با دو هنرپیشه قزاق قرغیز بهترین نقش آفرانی نقش زن دانسته شدند. این بعد جایزه در جشنواره جمهوری پرستو این دومین دستاورد هنری زلفیه است که برای آفرینش نقش تامریس صاحب می‌گردد. داوران در بین 10 دسته هنری کشورهای آسیای مرکزی و قزاقستان که در جشنواره شرکت داشتند، نمایشنامه چنگیز ایتماتوف ابر سفید چنگیز خان را که تئاتر ملی درامایی قرغیزستان به نام عبدالمومنوف به صحنه گذاشته بود، غالب دانستند و این دسته صاحب 600 هزار تنگه و یا بیش از 4 هزار دلار گردید. نمایشنامه‌های ایدیکوت تئاتر اویغوری موسیقی و مسلکی قزاقستان مقام دوم و مسلکی پیرمرد سرکش کارگردان خورسندوف از تئاتر دولتی ولایت سرخندری ازبکستان جای سیوم رو گرفتند و موافقان صاحب 500 هزار و 400 هزار تنگه گردیدند. طوری که نور تبروف بعد انجام جشنواره هنگام صحبت با رادیو آزادی گفت، هرچند این پیروزی برایش غیر چشم داشت بود، ولی او نیز به این آزمون و یا به اصطلاح سودای عاقبتش نایان چون همه شرکت داران با امید آمده بود. نور تبروف تاکید نمود که در این پیروزی همه اهل هنر تئاتر مسلکی موسیقی به نام کمال خوجندی که برای روی صحنه آوردن نمایشنامه کوشش زیاد کردند و رنج بسیار کشیدند سهم دارند و این سفر برای آنها سفری خوب بود.
البته امتحان بسیار مشکل بود. اگر با اعتبار بگیریم که چند وقت آخر عموماً سفری هنری از جمله تئاتری پیش آوازدار و هنوز هم مثلا خیلی پرقدرت تاجیک نسبتاً محدود شده است، این سفر به فکر من برای هر یک کارمند ایجادی یک سفری خوب بود و من بسیار خرسند هستم که در پهلوی دوستا، در پهلوی هنرمندان ارزنده تاجیکستان امروز ما توانستیم به هر حال یک شراره از هنر تاجیک نشان دهیم.
سایرم ایسایوه سرکارگردان تئاتر تاکید کرد که به چنین جایزه بلند صاحب گردن اثر نور تبروف بی سبب نبود.
من فکر میکنم که بی سبب دراماتورگ تاجیک نور تبروف جایزه بهترین دراماتورگی رو نگرفت، زیرا ما از صحنه بانگی خطر زدیم با شکست تشنگی خود، یعنی که با تمام جهان، با تمام خلق مراجعه کرده گفتیم که جنگ این فاجعه انسان است و هر یک انسان باید کوشش کند که فقط با صلح و آسایش زندگی کند و این است مقصد دراماتور.
همچنین در جریان جشنواره اهل هنری اکادمی هنری تئاتری قزاقستان خواهشی در آینده در صحنه گذاشتن نمایشنامه شکست تشنگی نور تبروف را کردند و جهت آشنایی متن نمایشنامه را از مؤلف دسترس کردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المتو.
اعطای جایزه جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برای بهترین اثر صحنوی با شکست تشنگی درام ادبی معروف تاجیک نور تبروف. و شنونده گرامی، با این مطلب و در همین جا رسیدیم به پایان ساعت اولی برنامه روز یکم ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
گفتارهای بامدادی ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری و جهان ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Money man. چشمان.